ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از وخامت حال دو مصدوم اعتراضات روز جمعه خبر داد. رابرت مالی میگوید ایران به جای واسطه کردن اروپا در مذاکرات برجام مستقیما با آمریکا مذاکره کند. و اتاق بازرگانی تهران میگوید ترکیه 8 برابر ایران به سوریه صادرات دارد. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حال دو نفر از مصدومان اعتراضات روز جمعه این شهر را وخیم اعلام کرده است. نورالدین سلطانیان در عین حال با بیان اینکه تاکنون کسی در این اعتراضات کشته نشده از اعلام تعداد مصدومان خودداری کرد. اگرچه آمار روشنی از مصدومان، بازداشت شدگان و کشته شدگان احتمالی اعتراضات اصفهان در دست نیست، اما به گفته سازمان حقوق بشر ایران دست کم 120 نفر به زندان دستگرد منتقل شدند. این سازمان در این حال از انتقال 3 معترض اصفهانی به بخش‌های بهداری زندان خبر داده است. تجمع اعتراضی مردم اصفهان به ناکارآمدی مدیریت آب روز جمعه با مداخله خشونتبار نیروهای امنیتی مواجه شد. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از ایران خواست به جای واسطه قرار دادن اروپایی‌ها در مسئله برجام مستقیماً با خود آمریکا مذاکره کند. آقای مالی در گفتگو با شبکه رادیویی سراسری آمریکا NPR در آستانه برگزاری دوره تازه مذاکرات احیای برجام در وین، در این حال شانس موفقیت مذاکرات را پایین دانست. نماینده ویژه آمریکا که از سفری دیپلماتیک به اسرائیل و کشورهای عرب بازگشته، از آمادگی امیرنشین‌های خلیج فارس برای بازگشت آمریکا به برجام خبر داد و افزود حامل پیام این کشورها به ایران است. به گفته آقای مالی، کشورهای عرب می‌دانند که اگر برجام احیا نشود، جایگزینی به جز پیشرفت برنامه اتمی و توسعه نفوذ به گفته او خصمانه ایران در منطقه نخواهد داشت. اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت تجارت ایران و ترکیه با سوریه اعلام کرد ترکیه 8 برابر ایران به سوریه صادرات دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اتاق بازرگانی تهران گفته که مقایسه عملکرد صادراتی ایران و ترکیه به سوریه نشان می‌دهد که ایران در 7 ماه سال جاری خورشیدی بیش از 15 میلیون دلار کالا به سوریه صادر کرده و این چه در شرایطی است که ترکیه در 9 ماهه نخست سال جاری میلادی حدود 131 میلیون دلار در هر ماه صادرات به سوریه داشته است. پیشتر نیز یک مقام سازمان توسعه تجارت ایران گفته بود که ترکیه با 38% در مقام اول، چین با 20%، مصر با 7%، روسیه با 4% و هند و لبنان با بیش از 3% طرفهای تجاری سوریه هستند. بر اساس این گزارش سهم ایران در تجارت با سوریه تنها 3% است. صدها تن از مجروحان جنگ ایران و عراق روز شنبه با تجمع در برابر ساختمان بنیاد شهید در تهران به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند. معترضان از جمله پلاکارتهایی با این مضمون در دست داشتند: هر چقدر از استخوان‌های شهدا برای خود قدرت ساخته اید، دیگر بس است. مجروحان جنگ 8 ساله بر پلاکارت‌های دیگر خود نوشتند: از بدن تکه پاره جانبازان هرچه سوء استفاده کردید، دیگر بس است. این چندمین تجمع اعتراضی مجروحان جنگ ایران و عراق نسبت به شرایط نابسامان زندگی خود در ماه‌های اخیر است. با توجه به اخبار تازه درباره سویه جدید ویروس کرونا با نام میکروکرون، بیشتر گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک در آمریکا، و درباره ماهیت این ویروس پرسیدم.
با توجه به مشاهداتی که طی چند هفته گذشته در آفریقای جنوبی و کشورهای آفریقای مجاورش ما دیدیم، افزایش بسیار شدیدی رو به طور ناگهانی در بیماران شاهد بودیم و این وضعیت نگرانی ها رو بیشتر کرده، از این جهت که گونه اومیکرون میتونه یک گونه‌ای باشه که سرایت پذیری بسیار بالایی داشته باشه. مشخصه بخصوص این تعداد بسیار زیاد جهش‌هایی هست که در ویروس ایجاد شده، بخصوص در جاهایی که واکسن روی اونها تأثیر میذاره و از اونها ویروس رو شناسایی میکنه. اما این به تنهایی کافی نیست که همین الان ما بگیم این گونه جدید میتونه از دام واکسن ها فرار بکنه یا نه. به همین دلیل نیاز به زمان بیشتری هست. واکسن سازها هم اعلام آمادگی کردن که در مدت خیلی کمتر از قبل یا در حدود 100 روز میتونن حتی اگر مقاومتی هم باشه در مقابل این گونه جدید هم واکسن رو تجدید بکنن و بتونن نمونه های بهتری برای مقابله با این بسازن. این نگرانی در حال حاضر وجود داره با توجه به سرعت بسیار شدید این در انتشار بیماری، دیده شدن اون در بسیاری از کشورهای غربی اروپایی و همچنین در هنگ کنگ در خود افریقا. به نظر میرسه که حتی کسانی که در مدت بسیار کمی در مجاورت فرد مبتلا در هواپیما بودن همین انتقال صورت گرفته. به همین جهت این انتظار وجود داره که این سرعت انتشار بسیار بالایی داشته باشه. اما همین گونه‌ای که الان ما داریم می‌بینیم تغییراتی در گونه بتای قبلی هست که در خود آفریقای جنوبی کشف شده بود، ولی خوشبختانه با توجه به این که شرایط در اون زمان آماده انتشار بسیار زیاد نبود، اون گونه بتا خیلی خطر و تهدید جدی نتونست ایجاد بکنه و بعد گونه دلتا بود که بسیار مرگاور و با خطرات بسیار زیادی همراه شد.
بعضی از کشورها مثل آمریکا، کانادا، کشورهای اتحادیه اروپا و بعضی از کشورهای خاورمیانه بعد از انتشار این خبر درباره اومیکرون ترددهای هوایی از چند کشور آفریقایی رو به کشورهای خودشون متوقف کردند. تا چه حد این توقف و این اقدام میتونه از انتشار اومیکرون جلوگیری کنه؟
ما این تجربه تلخ رو در ابتدای شیوع کرونا داشتیم که باز بودن راه‌های هوایی که از چین انجام شد، چین تونست در کشور خودش کنترل بکنه اما اون رو منتشر کرد. ایران با هواپیمای ماهان تونست ویروس رو به ایران و بعد به کشورهای اروپایی صادر بکنه. الان دنیا به این سمت داره میره که جلو اون اتفاقات قبلی رو بگیره و تا جایی که امکان داره سویه‌های جدید مرگ‌آور و خطرناک رو در مبدأ شناسایی بکنه و در همونجا کنترل بکنه. به این جهت ما ناگزیر هستیم که راه‌های هوایی بسته بشه تا ویروس جدید و یا همون ورژن جدید ویروس کرونا در همون منطقه کنترل بشه و اجازه انتقال به جاهای دیگه پیدا نکنه. هرچند شاید واقعا الان دیگه دیر باشه، همونطور که فرمودید خب در کشورهای دیگه متاسفانه این نمونه هاش دیده شده و این افراد ممکنه که ماها در تماس با افراد دیگه بودن و بیماری بیش از این وجود داره در این کشورها. اما به هر حال تا زمانی که ما و سازمان بهداشت جهانی منظور و متخصصین به اون نقطه مشخص نرسن و مشخص نکنن که این در چه وضعیتی هست، چه از لحاظ بیماریزایی، سرایت، خطرات و بقیه موارد، لازم هست که این کنترل ها انجام بشه تا بعد از اون که واقعا به اون شرایط ایدئال رسیدیم و یا رسیدیم به اون تحقیقات لازم بتونیم راجع به این موضوع تصمیمات بهتری بگیریم.
آیا به نظر شما این سویه جدید اومیکرون با این قابلیت انتشار سریع و سرایت سریعش میتونه افراد مخالف واکسیناسیون رو قانع کنه که الان دیگه وقتشه که واکسن بزنن؟
الان ما مشکلی که داریم و ضربه‌ای که داریم میخوریم از همین موضوع واکسن هراس‌ها یا افراد و کمپین‌های ضد واکسن هست. اگر واکسیناسیون به حدی برسه که ما دیگه اجازه سرایت ویروس و گردش ویروس رو در جامعه مدیم، دیگه این اتفاقات و تولید و جهش های سویه های جدید هم متوقف میشه و تا اون زمان ما این مشکلات رو خواهیم داشت و این اومیکرون پایان کار نیست و ما ورژن های جدیدی هم شاهد خواهیم بود به دلیل اینکه این واکسن هراس ها یا مخالفان واکسن متاسفانه در این برنامه شرکت نمی کنن. شاید اینها رو تا حدی قانع بکنه اما متاسفانه در برخی موارد اینها هنوز بر طبل خودشون میکوبن و قانع نمیشن و حاضر نیستن که در یک برنامه سلامت عمومی شرکت بکنن و در واقع اینها که به نظر میرسه باید دولت‌ها قوانین بسیار محکم تری بذارن تا اونها رو مجبور بکنن که برای جلوگیری از آسیب زدن به سلامت جامعه وارد این چرخه واکسیناسیون بشن تا ما بعدها میزان واریانت های جدید رو کم و کمتر داشته باشیم و نهایتا به نقطه کنترل بیماری برسیم.
توضیحات محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تنها 2 روز مانده به آغاز دور 7 مذاکرات احیای برجام در وین، ایران همچنان از طرفهای حاضر در این توافق می‌خواهد برای احیای برجام به تعهداتشان بازگردند. این در حالی است که آمریکا و اروپا تنها راه لغو تحریم‌های ایران را پایبندی کامل تهران به تعهدات برجامی و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌دانند. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
روز جمعه و تنها 3 روز مانده به مذاکرات وین، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که مذاکرات هفته ای آینده در وین درباره موضوع برجام و بازگشت آمریکا به برجام است و درباره مسائل هسته‌ای نیست. آقای اسلامی همچنین گفته است که دولت آمریکا حق اظهار نظر درباره تأسیسات هسته‌ای کرج را ندارد. او با اشاره به اینکه موضوع تأسیسات کرج مرتبط با موضوع برجام است گفته است آمریکا از برجام خارج شده و نمیتواند درباره این تأسیسات اظهار نظر کند. لوئیس بونو نماینده آمریکا نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز جمعه به ایران هشدار داد که اگر تداوم اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت کرج فوراً تضمین نشود، شورای حکام آژانس پیش از پایان سال جاری میلادی نشست فوق‌العاده تشکیل می‌دهد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین و نماینده این کشور در مذاکرات احیای برجام، در واکنش به اظهارات آقای بونو گفته است که چنین اظهاراتی به کلیت مذاکرات بر سر احیای توافق هسته‌ای لطمه می‌زند. به گفته ای بی، چنین اظهاراتی نشان می‌دهد که همکاران آمریکایی صبرشان تمام شده است. ولی به گفته آقای اولیانوف، همه طرف‌ها باید احساسات خود را کنترل کنند. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تصریح کرده ایالات متحده مدت زیادی است که با ایران مذاکره نکرده و فراموش کرده که ایرانی‌ها تحت فشار کاری نمی‌کنند. به گفته این مقام روس، ایرانی‌ها اگر تحت فشار قرار بگیرند مقاومت خواهند کرد. با این حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تایید سخنان لوئیس بونو نماینده آمریکا نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در گفتگو با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران تاکید کرد که بازگشت به مذاکرات احیای برجام بیش از هر زمان دیگری فوریت دارد و در این میان همکاری کامل با آژانس مسئله‌ای کلیدی است. اما حسین امیر عبداللهیان امروز شنبه با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات وین طی روزهای آتی گفت امیدوار است ایران در مسیر گفتگوهای وین بتواند گامهای اساسی و موفقیت آمیز رو به جلویی داشته باشد. حسین امیر عبداللهیان با اشاره به اقدامات تیم مذاکره کننده ایران در 100 روز گذشته گفت همه مقدمات برای رسیدن به یک توافق خوب و سریع فراهم شده است. آقای امیر عبداللهیان در ادامه رسیدن به یک توافق خوب را بدون اشاره به اقدامات ایران در غنی‌سازی اورانیوم و همکاری با آژانس منوط به بازگشت همه طرف‌های برجام به تعهداتش عنوان کرده است. در میان رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند که دولت این کشور کارزار دیپلماتیک جدیدی را با هدف اثرگذاری بر کشورهای غربی در استانه از سرگیری مذاکرات میان ایران و طرف‌های باقی مانده در برجام تدارک دیده است. در حالی که قرار است مذاکرات وین از روز دوشنبه 8 آذر پس از حدود 6 ماه وقفه از سر گرفته شود، به گزارش جروسالم پست و شبکه کان، وزیر خارجه اسرائیل از همان روز در اروپا مذاکرات با شماری از سران کشورها را با محوریت ایران آغاز خواهد کرد. سایت اسرائیلی واینت روز جمعه 5 آذر ماه نوشته است که دولت این کشور نگران است که آمریکا که طرف غیر مستقیم در مذاکرات وین محسوب می شود، دستیابی به یک توافق نصف نیمه را با ایران ترجیح دهد که بر اساس آن بخشی از تحریم های برجامی علیه ایران لغو شود و ایران تنها بخشی از غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. به نوشته واینت، اسرائیل معتقد است اگر توافقی نیمه کاره با ایران به دست آید، تنها باعث خواهد شد که دولت تهران میلیاردها دلار دیگر پول در اختیار بگیرد و حزب الله، حماس و شبکه نظامیان در سوریه و همچنین کارخانه‌های اسلحه و موشک خود را تقویت کند. مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام از فروردین ماه سال جاری با حضور کشورهای حاضر در این توافق در وین، پایتخت اتریش آغاز شد به دنبال انتخاب ابراهیم رئیسی به مقام ریاست جمهوری، این گفتگوها پس از 6 دور مذاکره متوقف شد.
گزارش پروانه وحیدی‌منش رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.